ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، وقت شما بخیر. نوشین سید حسینی هستم با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. برخی گزارش ها حاکی از کشته شدن بدرالدین حقانی فرمانده ارشد شبکه حقانی در پاکستان هستند. سقوط هلیکوپتر سپاه در سردشت 4 کشته بر جای گذاشت. رئیس جمهوری فرانسه میگوید یونان باید در حوزه یورو باقی بماند. بنابر برخی گزارش‌ها در یکی از حملات هواپیماهای بی‌سرنشین آمریکایی به مواضع شبکه حقانی در شمال غرب پاکستان، بدرالدین حقانی فرمانده ارشد این شبکه کشته شده است. این حمله سه‌شنبه گذشته روی داد و خانواده حقانی روز شنبه در گفتگو با شبکه جهانی BBC تایید کردند که بدرالدین حقانی در آن حمله کشته شده است. روز سه‌شنبه احسان الله احسان، سخنگوی طالبان پاکستان، در گفتگو با رادیو اروپای آزاد این خبر را تکذیب کرده بود. سپاه نیوز، سایت خبری سپاه پاسداران ایران، خبر داده است که روز شنبه سقوط یک فروند هلیکوپتر در شهرستان سردشت 4 کشته بر جای گذاشت. به گزارش روابط عمومی قرارگاه حمزه سید الشهدا، این چرخبال متعلق به این قرارگاه و در حال انجام مأموریت در منطقه مرزی بوده است که در آستانه فرود به علت نقص فنی دچار سانحه شده است. بنابر همین گزارش، 3 تن از کادر پروازی به همراه یکی از پاسداران قرارگاه حمزه در این سانحه جان باختند. نقطه مرزی سردشت طی سالهای گذشته صحنه درگیری‌های سپاه پاسداران و نیروهای شبه نظامی پژاک بوده است. آنتونی ساماراس، نخست وزیر یونان، در ادامه سفر اروپایی خود روز شنبه در پاریس با فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، دیدار و گفتگو کرد. آقای اولاند پس از این دیدار گفت یونان باید در حوزه یورو باقی بماند، اما همچنین باید نشان دهد که به کاستن از کسر بودجه‌اش پایبند است. نخست وزیر یونان نیز در این نشست خبری مشترک گفت کشورش وضع فعلی را مدیریت خواهد کرد و در حوزه یورو باقی می‌ماند. یک ببر در باغ وحشی در شهر کلن در غرب آلمان با حمله به یکی از کارکنان باغ وحش او را کشت. بنابر گزارش‌ها این ببر احتمالاً به دلیل بازماندن در قفسش از محل نگهداریش گریخته و در انبار باغ وحش به این زن نگهبان حمله کرده است. این ببر با تیراندازی ماموران باغ وحش کشته شد. شورای ملی سوریه متشکل از مخالفان بشار اسد درباره بروز قحطی و فاجعه ای انسانی در شهر حمص هشدار داده و خواستار اقدام سازمان ملل و اتحادیه عرب شده است. به گفته این شورا، ساکنان شهر بیش از 80 روز است که در محاصره نیروهای دولتی به سر میبرند و تمامی راه‌های تأمین مایحتاج به شهر قطع شده است. حمص در یک سال گذشته شاهد سرکوبی شدید معترضان و درگیری مخالفان مسلح با نیروهای دولتی بوده است. و خبر آخر این که انفجار در بزرگترین پالایشگاه نفت ونزوئلا 19 کشته و بیش از 50 زخمی بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر انرژی ونزوئلا به رسانه‌های این کشور گفت نشت گاز در این پالایشگاه در شمال غرب ونزوئلا سبب انفجار 2 مخزن سوخت و تجهیزات دیگر شد. در اینجا از شما دعوت میکنم شنونده برنامه دریچه باشید از همکارم مهتاب وحیدی راد. دریچه هر هفته به پوشش اخبار مربوط به زندانیان سیاسی و مسائل حقوق بشری در ایران میپردازه. با هم گوش میکنیم.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبر بازداشت 10 امدادگر در استان آذربایجان شرقی. نیروهای امنیتی روز 1 شهریور ماه با ورود به چند کمپ کمک رسانی در جاده تبریز ورزقان حدود 40 نفر رو بازداشت کردند. بستگان برخی از بازداشت شدگان در گفتگو با رادیو فردا گفتند هنگامی که نیروهای امنیتی و سپاه قصد داشتند کمک‌های جمع‌آوری شده مردمی را ضبط کنند، با مقاومت مردم مواجه شدند و این مقاومت به بازداشت شماری از امدادگران داوطلب منجر شده. حسین رونقی ملکی، وبلاگ‌نویس و فعال حقوق بشر که مدتی برای دوران نقاهت بعد از عمل جراحیش در مرخصی استعلاجی به سر میبره هم، که به همراه پدرش احمد رونقی ملکی برای کمک به زلزله زدگان رفته بود، جزو بازداشت شدگانه. بابک اجلالی از بستگان حسین رونقی ملکی درباره این بازداشت ها توضیحات بیشتری میده.
دو روز بود درگیری بود در منطقه که اینا میخواستن در واقع کمک های مردمی رو بگیرن و مجوز فعالیت هم داشتن در منطقه. افراد که اونجا مثلا یه گروه تشکیل میدادن برای کمک به مردم زلزله زده، باید اینا یه مجوزی از یه نهادهای امنیتی داشتن برای حضور در منطقه و اینا هم ظاهرن این مجوز رو که من صحبت میکردم خود حسین گفت که آقای رونقی که ما مشکل نداریم و گرفتیم و نمیتونم ما رو بازداشت بکنم. من یه رو قبل از بازداشتشون چه صحبت میکردم حسین گفت الان تهدید میکنن که ما حکم بازداشت شما رو هم گفتیم صادر کرده داستانی و منتظر هستیم که این حکم به دست ما برسه و احتمالا ما رو بازداشت میکنن. ما اصلا متوجه نمیشیم دلیل این بازداشت چی بوده، چون هیچ جرمی در منطقه انجام نشده، اینا فقط اومدن به مردم کمک کردن و هیچ دلیلی برای بازداشت نمیبینیم. ما نمیدونم، ظاهرا زوم کردن رو بعض فعالین حقوق بشر و به این بهانه فعلا دستگیر کردم. ما حسمون این است که اینا رو منتقل کردم به اداره اطلاعات شهرستان هشت.
هفته پیش چند روزنامه‌نگار و فعال مدنی برای اجرای حکمشون به زندان اوین فراخونده شدند. از جمله ژیلا بنی یعقوب، ریحانه طباطبایی، شیوا نظرآهاری و محمد حسن یوسف پورسیفی. حکم ژیلا بنی یعقوب روزنامه‌نگار 1 سال زندان و 30 سال محرومیت از حرفه روزنامه‌نگاری به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رئیس جمهور. همسر او بهمن احمدی عمویی هم به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به تحمل 7 سال زندان محکوم شده و در حال حاضر در زندان رجای شهر کرج نگهداری میشه. ریحانه طباطبایی هم روزنامه نگار دیگریه که به تبلیغ علیه نظام متهم شده و حکمش 5 ماه حبس تعزیریه. از مواردی که در حکم صادره برای این روزنامه نگار اومده، انتشار اخبار زندانیان سیاسی و متهمان حوادث پس از انتخابات سال 88. حکم شیوا نظرآهاری فعال حقوق بشر هم 4 سال زندانه و 74 ضرب شلاق به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم و اخلال در نظم عمومی. او پس از انتخابات سال 88 بارها بازداشت شده و ماها در زندان بوده. محمد حسن یوسف پورسیفی، وبلاگ‌نویس و فعال حقوق بشر هم باید برای اجرای حکمش به زندان اوین بره. او به اتهام‌های اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات در دادگاه انقلاب تهران به 5.5 سال زندان محکوم شده. از خود آقای پورسیفی بیشتر بشنویم درباره اتهام‌ها و حکمش.
اولین اتهام اقدام علیه امنیت ملی کشور بود به خاطر عضویت در مجموعه فعالان حقوق بشر که گفته شده که این مجموعه یک مجموعه غیرقانونی بوده. 3 سال به خاطر این عضویت حکم دادن. 2 سال به خاطر توهین به مقدسات بوده که البته من مطالب و مقالاتی که در وبلاگ ساعتی دلتنگی نوشتم هیچ توهینی به مقدسات اسلام نبوده و 6 ماه هم به خاطر تبلیغ علیه نظام حکم دارن که مجموع این حکم تبدیل شده 5 سال و 6 ماه. البته من تجدید نظر رو رد کردم، قرار شده که به دادگاه انقلاب مراجعه کنم و ترتیب تحویل من به بند 350 اوین که همونجا فرونده دارم داده بشه.
حکم 10 سال زندان امید کوکبی، فیزیکدان ایرانی، در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر تایید شد. اتهام‌های او اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، ارتباط با دولت متخاصم و کسب درآمد نامشروع عنوان شده، در حالی که خودش میگه هیچ وقت فعالیت سیاسی نداشته و کل فرایند بازداشت، اتهام‌زنی و بازجویی‌هاش غیرقانونی بوده. امید کوکبی، دانشجوی فوق دکترای فیزیک اتمی دانشگاه تگزاس آمریکا و از نخبگان المپیادیه که بهمن ماه سال 89 در فرودگاه امام خمینی تهران بازداشت شد. به گزارش برخی منابع دانشجویی، حکم زندان امید رضایی، فعال دانشجویی و دبیرکل سابق کانونهای فرهنگی دانشگاه گیلان در دادگاه تجدید نظر تایید شد. او به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر به تحمل 8 ماه زندان محکوم شده. برخی گزارش‌ها از ایران هاکیست، ایمان رشدی و همسر شبنم متحد، دو شهروند بهایی ساکن یزد، حدود 2 هفته پیش بازداشت شدند و خانواده‌شون اطلاعی از وضعیت و محل نگهداری اونها نداره. از وضعیت یک خانواده بهایی به نام‌های عادل نعیمی، شمیم نعیمی و الهام فراهانی هم با وجود گذشت 1 ماه و نیم از زمان بازداشتشون هنوز هیچ اطلاعی در دست نیست. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو، درباره وضعیت بهاییان اینطور میگه.
در 1 سال گذشته فشار روی جامعه بهایی بسیار شدت یافته، طوری که ما الان میبینیم بیشتر از 100 بهایی در زندان به سر میبرند و در حقیقت این رفتاری که داره با بهایی در ایران میشه جزء یک برنامه سیستماتیک برای نابودی جامعه بهایی در ایران هست. چون فشارهایی هم که هست روی بهایی‌ها فقط دستگیری نیست، بلکه بهایی‌ها در ایران حق کسب و کار ندارن، حق تحصیل ندارن و حکومت ایران داره سعی میکنه کاری کنه که جامعه بهایی یا بهاییان یا دینشون رو ترک کنن یا از ایران خارج بشن.
جمعی از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و مدنی در آستانه برگزاری جنبش عدم تعهد در تهران با انتشار و ارسال نامه‌ای خطاب به سران و اعضای شرکت کننده در این اجلاس، وضعیت حقوق بشر در ایران را وخیم توصیف کردند. امضا کنندگان این نامه از سران جنبش عدم تعهد خواستند در دیدارشون با مقام‌های جمهوری اسلامی استقرار آزادی، دموکراسی و رعایت حقوق اساسی شهروندان ایرانی رو به اونها گوش زد کنن. مرتضی کاظمیان، فعال سیاسی و از امضا کنندگان این نامه و جزئیات بیشتر در این باره.
امضا کنندگان سران شرکت کننده در اجلاس عدم تعهد در تهران رو مخاطب قرار دادن، اشاره کردن به رفتارهای غیرقانونی و مغایر استانداردهای حقوق بشری که متوجه فعالان سیاسی در ایران شده. درخواست شده از سران عدم تعهد که پیگیر مطالبات حقوق بشری باشن و در تماس‌های دیپلماتیک خودشون در تهران درخواست کنن از رهبران جمهوری اسلامی که این زندانیان رو آزاد کنن. به طور مشخص اشاره شده به همون سرکوبی که به خصوص بعد از انتخابات ریاست جمهوری 1388 متوجه بسیاری از روزنامه‌نگاران فعالان سیاسی شد و همینطور این تداوم سرکوبی که متوجه جامعه مدنی ایران شده و خب درخواست شده از سران عدم تعهد برای اینکه اگر واقعا قرار صلح و آرامش رو در منطقه پیگیر باشن این محقق نخواهد شد، جز اینکه احترام به حقوق بشر در ایران هم مورد تاکید قرار بگیره.
سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه ای از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته که همه زندانیان سیاسی و تمام افرادی رو که صرفاً به دلیل فعالیت‌های حقوق بشریشون زندانیان فوراً و بدون قید و شرط آزاد کنن. حدود 10 روز پیش پس از انتشار خبر آزادی 130 زندانی سیاسی که به مناسبت عید فطر مشمول عفو رهبر شدند، 10 زندانی سیاسی از زندان اوین آزاد شدند. عفو بین الملل در بیانیه‌اش ضمن ابراز خوشنودی بابت آزادی این زندانیان سیاسی گفته برای بسیاری از زندانیان سیاسی در پی محاکمه‌های ناعادلانه حکم شلاق و زندان صادر شده و برخی از این افراد در شرایط جسمی بدی در زندان به سر می‌برند. در ریدایک، مسئول و سخنگوی بخش ایران در سازمان عفو بین الملل:
ما میگیم که هر دستگیری که هر کشور انجام میده باید یک شبیهی داشته باشه با قوانین بین المللی، مثلا در چارچوب قوانین قضایی یا کیفری. سازمان عفو بین الملل خواهان آزادی فوری بی‌شرط و بی‌قید و آزادی بیان رو حفاظتش رو بکنن در ایران.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.